شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 26 خرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در طول این جنگ خبری یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل میگوید که ساکنان خانه هایی که در نزدیکی زیرساخت های امنیتی هستند باید محل را ترک کنند و مجلس شورای اسلامی در حال تهیه و تدوین لایحه‌ای برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT است. اما عزیزان، قبل از هر چیز تازه‌ترین خبرها و مهمترین اونها بشنویم. اونها را از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. حملات موشکی ایران به نقاط مختلف اسرائیل در بامداد دوشنبه که 8 کرچه بر جای گذاشت بیش از 100 تن را زخمی کرد و خسارات سنگینی به ساختمان‌ها وارد کرد. موج 8 حملات موشکی سپاه پاسداران در ساعت 4 بامداد دوشنبه میلیون‌ها تن دیگر از جمله در تل آویو و اورشلیم را راهی پناهگاه‌ها کرده بود. صدای انفجار ناشی از رهگیری موشک‌ها بر فراز اورشلیم نیز در این شهر طنین انداخت. خبرگزاری‌های ایران در نخستین دقایق بامداد دوشنبه از حمله موشکی اسرائیل به تأسیسات نظامی در منطقه پارچین در جنوب شرق تهران خبر دادند. نیروی هوایی اسرائیل بامداد دوشنبه با اعلام اینکه در حال انجام موجی از حملات است، گفت که این حملات موشک‌های زمین به زمین در مرکز ایران را هدف قرار داده است. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که پدافند هوایی بامداد امروز در مرکز، شرق و جنوب تهران فعال بود. وزیر دفاع اسرائیل با انتشار پیامی با اشاره به هدف قرار گرفتن غیر نظامیان اسرائیل در حملات موشکی ایران به ساکنان تهران هشدار داد که بهای آن را خواهند پرداخت و به گفته او به زودی. اسرائیل کاتس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتوری خواند که به قاتلی بزدل تبدیل شده و ادعا کرد به صورت هدفمند به سمت غیر نظامیان شلیک می‌کند. تهدید وزیر دفاع اسرائیل در مورد شهروندان تهران در حالی است که این کشور پیشتر بارها اعلام کرده بود هدفش از حملات دنباله‌دار به ایران تأسیسات هسته‌ای و تسلیحات موشکی ایران است. حملات موشکی ایران به اسرائیل تاکنون دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های ایران تاکنون آمار کاملی از تعداد کشته‌ها و مجروحان حملات اسرائیل ارائه نکردند، اما یک گروه حقوق بشری در آمریکا که اوضاع ایران را رصد می‌کند، روز یکشنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل به ایران دست کم 406 کشته و 650 زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه یکشنبه در شبکه X نوشت که فقط در 3 حمله بیش از 70 زن و کودک کشته شدند. رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید این آمار نیست. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حملات موشکی صبح دوشنبه اسرائیل به کرمانشاه باعث تخریب بخش‌هایی از بیمارستان فارابی کرمانشاه شده است. بر اساس این گزارش‌ها تعدادی از بیماران نیز در اثر تخریب بیمارستان مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری نیز از تخریب این بیمارستان منتشر کردند. مقامات اسرائیلی تاکنون در این باره واکنشی نداشتند و مشخص نیست که هدف اصلی اسرائیل در کرمانشاه چه بوده است. مایک هاکبی سفیر آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کنسولگری آمریکا در تل آویو در اثر اصابت موشک ایرانی که در نزدیکی آن فرود آمد آسیب جزئی دیده است. هاکبی در پستی در شبکه ایکس گفت که هیچ آسیبی به پرسنل آمریکایی وارد نشده است. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه ضمن تکرار موضع رسمی تهران علیه تولید سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد که نمایندگان مجلس ایران در حال تهیه لایحه‌ای هستند که می‌تواند تهران را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT سوق دهد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد احتمال خروج تهران از NPT گفت که با توجه به تحولات اخیر ایران تصمیم مناسبی خواهد گرفت. وی افزود دولت باید لوایح مجلس را اجرا کند، اما طرح پیشنهادی در حال تدوین است و دولت با مجلس هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و ایران ابراز امیدواری کرد. دونالد ترامپ بامداد امروز گفت: امیدوارم توافقی صورت گیرد. فکر می‌کنم زمانش رسیده، اما ببینیم چه پیش می‌آید. از سوی دیگر ایران به قطر و عمان گفته است تا زمانی که حملات ادامه دارد حاضر به مذاکره برای آتش بس با اسرائیل نیست. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز این خبر را به نقل از یک مقام رسمی که خواسته نامش فاش نشود گزارش کردند. و آخرین خبر هم این که میزان خبرگزاری قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که فردی به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل اعدام شده است. اعدام اسماعیل فکری در بحبوحه درگیری ها میان ایران و اسرائیل صورت گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و صد البته که ممنون از این همراهی همیشگیتون. بشنوید که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ساکنان خانه هایی که در نزدیکی زیرساخت های امنیتی هستند را خانه های خود را باید خالی کنند. آقای کات ساعتی پیش از این با اشاره به حملات موشکی ایران به اسرائیل نوشته بود که ساکنان تهران به زودی بهای این حملات را پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که حملات متقابل ایران و اسرائیل ادامه یافته، حملاتی که بیشترین قربانیانش از دو کشور غیر نظامیان بودند. ایلیا جزایری.
ادامه حملات متقابل ایران و اسرائیل. صبح امروز دوشنبه شهر کرمانشاه در غرب ایران شاهد چندین انفجار بود. تصاویری از برخاستن دود در منطقه دیزل‌آباد کرمانشاه منتشر شد. رسانه‌های حکومتی هم حمله اسرائیل به کرمانشاه را تایید کردند، اما جزئیاتی از هدف حمله و تلفات احتمالی آن تا کنون منتشر نشده. همزمان ارتش اسرائیل در بیانیه مدعی شد که نیروی هوای این کشور صبح دوشنبه مراکز فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای نظامی ایران را در تهران هدف قرار داد. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر نکرده اند. این در حالی است که حملات اسرائیل به مناطق مختلف ایران در ساعت‌های شب هم ادامه داشت. صدای انفجار و پدافند در شهرهای مختلف ایران شنیده شد، از جمله تهران، کرمانشاه و زنجان. سپاه پاسداران استان زنجان در بیانیه‌ای از کشته شدن دو تن از اعضایش در حمله اسرائیل به ناحیه ایجرود خبر داد. در شهر قم نیز صدای انفجار به گوش رسید. تصاویری هم منتشر شد که آتش سوزی در نزدیک نیروگاه اتمی فردو را نشان می‌دهد. جنگی که قربانیان اصلیش غیر نظامیان هستند. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از آغاز حملات اسرائیل به ایران در بامداد 23 خرداد دست کم 244 نفر کشته و بیش از 1480 نفر دیگر زخمی شدند، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. ویدیوهایی هم از ازدحام خروجی‌های تهران منتشر شده که نشان می‌دهد بسیاری از ساکنان برای خروج از پایتخت تلاش می‌کنند. از آن سو حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل نیز ادامه یافت. سرویس کمک رسانی دولت اسرائیل موسوم به ستاره داوود شمار کشته شدگان در حملات شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه ایران به اسرائیل را دست کم 8 کشته و 10 مجروح اعلام کرد. بنابر این شمار کشته شدگان در اسرائیل در نتیجه حملات ایران تا کنون به 22 نفر رسیده است. رسانه ها گزارش داده اند که حملات موشکی بامداد دوشنبه به شهر بندری حیفا باعث آتش سوزی در یک نیروگاه نزدیک به این بندر شد. در شهر تل‌آویو نیز تعدادی از ساختمان های مسکونی مورد اصابت قرار گرفت. بنابر گزارش ها یک موشک به نزدیکی سفارت آمریکا در تل‌آویو اصابت کرد و باعث آسیب آن شد. پس از این حملات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ساکنان تهران را تهدید کرد. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به کشته شدن غیر نظامیان در اسرائیل در حملات موشکی ایران نوشت: ساکنان تهران بهای آن را خواهند پرداخت و به زودی. او همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتوری توصیف کرد که به قاتلی بزدل تبدیل شده و ادعا کرد به صورت هدفمند به سمت غیر نظامیان شلیک می کند. از سوی تزاجی هنگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل به رادیو ارتش این کشور گفت که ایران همچنان موشک بالستیک در اختیار دارد که نشان می دهد رقمی بالاتر از تخمین های قبلی است. از سوی دیگر در ایران خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که فردی به نام اسماعیل فکری به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل صبح دوشنبه اعدام شد. خبرگزاری میزان مدعی شد که اسماعیل فکری پس از تماس با موساد تلاش می‌کرد اطلاعات طبقه بندی شده به اساس کشور را در اختیار آنها بگذارد و در قبال آن پاداش دریافت کند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته مدعی دستگیری شماری از افراد به اتهام همکاری با موساد شده بودند. حسین مافی فرمانده انتظامی شهر ری هم از کشف یک خانه تیمی خبر داد و مدعی شد که در این خانه پهپادهای انتحاری ساخته می شد.
و همونطور که مشاهده می کنین خیلی تعداد زیادی پهپاد و وسایل ساخت پهپادهای انتحاری.
شرایط جنگ میان ایران و اسرائیل که تاکنون دورنمایی برای پایان آن دیده نمی شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران به میانجیگران قطری و عمانی اعلام کرده در شرایطی که تحت حملات اسرائیل قرار دارد مذاکره درباره آتش بس را نمی پذیرد.
آزیلیا جزائری می شنیدیم. اجازه بدید که همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، که همکنون به طور مستقیم با ما همراه هستند. خانم رام بعد از ظهرتون بخیر. قبل از هر چیز، قبل از سخنان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل، اجازه بدید که این سوال رو با شما مطرح کنیم که حال هوای جامعه در اسرائیل الان چگونه است؟ در حالی که حملات دو طرف ادامه داره، از تعداد کشته‌ها و مجروحان در اسرائیل از شما بشنویم.
با سلام به شما و مخاطبین و آرزوی صلح. همانند روز گذشته میشه گفت تا یه حد زیادی فضای کلی جامعه شبیه روزه هایی هست که اسرائیل اون روزه بزرگ یوم کیپور رو برگزار میکنه و جامعه در یک سکوت تقریبا مطلقی فرو میره. مدارس کار نمیکنن، کماکان آنلاین هستن، ادارات دولتی و بسیاری از مؤسسات وابسته به دولت همه کارمندانشون رو به دورکاری فرستادند، مراکز حیاتی تنها کار میکنن، در خیابان ها شمار اتومبیل هایی که حرکت میکنن و اصولا شمار مردمی که دیده میشن در خیابان ها و مراکز مختلف بسیار بسیار اندک هست. رسانه های اسرائیل مرتبا دارن تصاویر اون خونه ها و نقاطی رو که مورد حمله قرار گرفته و اون ویرانی هایی که به بار اومده منتشر میکنن و همزمان با اون دارن انتقادهای بیشتری رو متوجه میکنن که آیا این جنگ در ایران هم مانند جنگ غزه داره به یک جنگ فرسایشی تبدیل میشه و آیا اون هدف اصلی که ضربه زدن به برنامه هسته ایران بوده محقق شده یا نه. چیزی که در بسیاری از رسانه‌های اسرائیل من میخونم که نوشتن اون هدف تا حد زیادی حاصل نشده و الان نتانیاهو در دو روز اخیر تاکید رو دائم بر این گذاشته که موشک‌های بالستیک ایران هم یک تهدید بسیار بزرگی بودن و دائم داره از تهدید موشکی صحبت میکنه. برای همین هست که افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل هم در ساعت اخیر که کنفرانس خبری داشت گفت ما یک سوم سکوهای پرتاب موشکی ایران رو منهدم کردیم. در رسانه‌های اسرائیل هم دارن در مورد آینده این جنگ بیشتر صحبت میکنن و همینطور مصاحبه های زیادی رو میکنن با هزاران اسرائیلی که گرفتار هستن در خارج و چون هم تنها فرودگاه بین المللی اسرائیل بسته است و نمیتونن برگردن، دارن میپرسن خب اینا تا چند هفته باید اونجا بمونن.
خانم رام، برسیم به این که اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ساکنان خانه هایی که در نزدیکی زیرساخت های امنیتی هستند باید خونه هاشون رو خالی کنند. در این باره چه اطلاعاتی میتونید در اختیار ما بگذارید؟
بعد از اون صحبتایی که اسرائیل کاتس صبح کرده بود، بعدن یک بیانیه تصحیحی صادر کرد، گفت البته منظور ما این نبوده که بخوایم آمدانه به قول او مانند دیکتاتور تهران آسیب فیزیکی به شهروندان تهران بزنیم، ولی خب گفتش که منظور این هست که ساکنان تهران باید از کنار اون مراکزی که به گفته او ضربه زدن به اونها یک ضرورت هست دور بشن و تخلیه بشن. این یک هشدار کلیه که داده شده، همون گونه که روز گذشته سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل هم اومد یه هشدار کلی داد و گفتش که کسانی که در کنار کارخونه‌های تسلیحات و یا نهادهای پشتیبان این نوع کارخونه‌ها هستن دور بشن، که نگفت دقیقاً چه نهادها و چه مراکزی است و مردم عادی ایران باید از کجا اطلاع داشته باشن که این کدوم ساختمون در کنار خونشون داره یک نهاد پشتیبان محسوب میشه. هشدار آقای کاتس هم یه هشدار کلی. رسانه‌های اسرائیل میگویند که در ساعات آینده ممکن هست که یک هشدارهای مشخص‌تری رو برای تخلیه اعلام بکنن، ولی هنوز قطعی نیست.
خانم رام، چند ثانیه بیشتر فرصت نداری، اما شاید بتونیم به این اشاره کنید که کاتس قبلا نوشته بود که ساکنان تهران به زودی بهای این حملات رو پرداخت خواهند کرد، که اشارش به حملاتیه که جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی و غیر نظامیان انجام داده. در این باره چی میتونیم بهمون بگین کوتاه؟
بله، هم کاتس و هم رئیس جمهور اسرائیل که در ساعات اخیر رفتن از اون مناطق آسیب دیده بازدید کردن، میگن که رهبری ایران آمدانه دستور داده که مناطق مسکونی اسرائیل رو هدف قرار بدن تا جامعه اسرائیل فرسوده بشه و به دولت برای قطع جنگ فشار بیاره. در هر حال کاتس بعدن اومد اظهارات خودش رو تصحیح کرد، ولی اظهارات بعدی او همون گونه که گفت در برگیرنده یه هشدار از نوع تازه بود، گفتش که ما قصد نداریم آسیب فیزیکی بزنیم، ولی در عملا ساکنان تهران مجبور هستن قیمت یک حکومت خودکامه رو بدن و باید خونه هاشون رو در اون مناطقی که برای حمله برای ما ضروری هست تخلیه بکنن. گفته ایشون یک گفته کلی هست، ولی باید دید که در عمل در ساعت آینده چه رهنمودی رو میخوان بیان بکنن. یه نکته دیگه هم خانم روانشناس بگم که افی دفرین سخنگوی ارتش گفتش که ما تقریبا در ایران و مخصوصا در آسمان تهران به برتری کامل هوایی دست پیدا کردیم. از این نظر میگن که میتونن به راحتی عملیات بیشتری رو به ادعای اونها انجام بدن.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل همراه بودیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و همچنین روابط بین‌الملل در هلند همراه هستیم. آقای گلریز، بعد از ظهرتون بخیر. ممنونیم از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا و اجازه بدید که نخست از شما بپرسیم که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرحی است که مربوط به خروج ایران از NPT یا همون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. دیدگاه شما را در این باره جویا هستیم. چرا از NPT خارج میشه؟
درود بر شما سرکار خانم روانشناس و شنوندگان عزیز. تصمیم گیر نهایی آیت الله خامنه ای هست. برای همین این تصویرسازی ها توسط مجلس و غیره صرفاً تأثیرگذاری روی رسانه، افکار عمومی به خصوص در غرب هست و سیاستمدارانی که تصمیم گیر هستند در اروپا و امریکا، مشخصا هم امریکا. ببینید، هدف جمهوری اسلامی این هستش که بتونه از ورود امریکا به این جنگ جلوگیری بکنه، چیزی که اتفاقا نتانیاهو به دنبال اون هست. هنوز جمهوری اسلامی به تصمیم سیاسی و اراده سیاسی برای ساخت بمب نرسیده، ولی این انگیزه رو داره و به گمان من این انگیزه هم با حملات اسرائیل افزایش پیدا کرده. یک فاصله هست بین داشتن انگیزه برای ساخت بمب که در جمهوری اسلامی وجود داره، در خیلی از ایرانی ها هم ممکنه وجود داشته باشه بمب هسته‌ای، تا رسیدن به اراده سیاسی و انجام اراده سیاسی، یعنی عملاً ساختن این سلاح هسته‌ای. در اون بخش دوم و سوم هنوز به اینجا نرسیدیم و خروج از NPT تفاوتش اینجا هستش که اون وقت در عمل این پیام صادر میشه بدون اینکه لزوماً بمبی ساخته بشه، که ما در کنار انگیزه اراده هم داریم برای ساخت بمب هسته‌ای و یک پیام مشخصیه. به گمان من خامنه‌ای تا وقتی که واقعاً برای ورود امریکا تصمیم جدی نگرفته، وارد خروج از MPT نخواهد شد و این تصمیم رو نخواهد گرفت، چون با آمدن امریکا عملاً نتانیاهو به دو هدف دیگر خودش نزدیکتر میشه و اگر امریکا وارد نشه به حمله و به جنگ، قطعا این دو هدف رو نمیتونه محقق بکنه نتانیاهو.
آقای گلریز، با توجه به فرصتی که داریم و سوالات بسیاری که از شما هست، اجازه بدید که اشاره کنیم به آنچه که شما گفتید. شما گفتید انگیزه و اراده. حالا این انگیزه تا چه حد قوی هست از دیدگاه شما در رابطه با ساخت بمب؟
بعد از حمله اسرائیل به ایران این انگیزه بسیار قوی شده. در نظرم داشته باشید که نتانیاهو 3 هدف داشت: جلوگیری از مذاکرات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن، در این کار موفق شد، نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران و تأسیسات موشکی و در عمل بازوی نظامی ایران، جمهوری اسلامی. در این هدف تنها وقتی میتونه موفق بشه که امریکا وارد بشه، چون بمب‌هایی که برای نابودی لازم هست، گزارش امروز گروسی هم این رو نشون داد، اینها رو فقط امریکا داره و احتیاج به این داره که قدرت نظامی امریکا وارد بشه. از این جهت در مرحله آخر هم تغییر رژیم در ایران، که این مشخصا یعنی یک خلأ قدرت باید به وجود بیاد، به طور مثال با ترور خامنه‌ای در کنار ترور بقیه مقامات جمهوری اسلامی، که در اون کار هم احتیاج به جامعه بین‌الملل و مشخصا در کنار امریکا و اروپایی‌ها داره. در این دو هدف آخر موفق نشده و به گمان من همه بستگی به ورود امریکا یا اینکه کنار ایستادن امریکا مثل امروز، مثل در حال حاضر، همه بستگی به این موضوع داره.
وقتی میگید بمب‌ها رو آمریکا داره، منظورتون بمب‌های سنگر شکنه احتمالاً؟
بمب‌های 30,000 پوندی که نه فقط امریکا اونها رو داره، اسرائیل نداره، بلکه هواپیمایی هم که حامل این بمب‌ها میتونه باشه فقط در دسترس امریکا هست. اسرائیل طبق گزارش گروسی تنها تونسته از 3 سایتی که از 3 مکانی که در اون اورانیوم غنی میشده در حد 60% فقط بخش بالایی نتنز رو منفجر بکنه در این حملات طبق گزارش گروسی، و هنوز به این هدف اصلی که بهانه جنگ بوده، خانم روانشاد، هنوز به این هدف نرسیده. از این جهت فقط امریکا هستش که میتونه این تأسیسات رو نابود بکنه، و چون ایران نمیخواد که امریکا وارد جنگ بشه، جمهوری اسلامی نمیخواد، از این جهت به گمان من تصمیم برای خروج از MPT رو فعلا نخواهد گرفت.
آقای گلریز، قبل از اینکه برسیم به این بهانه جنگ، اجازه بدید که از شما بپرسیم که اصلا خروج از MPT چه عواقبی رو میتونه برای جمهوری اسلامی و ایران در بر داشته باشه؟
MPT اتفاقا ایران در دوران شاه فقید یکی از بنیانگذاران و امضا کنندگان اولیه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود به نام MPT. MPT در عمل میگه که بجز کشورهایی که الان بمب هسته‌ای دارند، بقیه کشورها میتونن انرژی هسته‌ای داشته باشن، حتی چرخش سوخت هسته‌ای داشته باشن، یعنی غنی‌سازی اورانیوم، ولی نباید به سمت اعمالی برند که برای ساختن بمب هسته‌ای لازمه. و مناقشه جمهوری اسلامی و دنیا، مشخصا هم آژانس هسته‌ای، این هستش که اعمالی انجام داده در طول 25 سال اخیر که به سمت ساخت بمب رفته. پس خروج از MPT به این معنا نیست که لزوماً یک کشور وقتی خروج بکنه بمب میسازه. به این معنا هستش که ما دیگر اجازه نخواهیم داد مثل کره شمالی در دهه 90 که چشم‌ها و گوش‌ها و دست‌های آژانس هسته‌ای برای راستی آزمایی وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در ایران حضور داشته باشه. به معنای دیگه این اجازه رو اصلا، دلیل ناراحتی آژانس هم همینه در گزارش اخیرش که چرا به اندازه کافی در مورد پرسش‌های ما پاسخ‌های قانع کننده داده نشده، در صورتی که ایران اتفاقا 70% کل راستی آزمایی در دنیا رو که برای 32 کشور باشه فقط در ایران انجام میشه سر برنامه هسته‌ای. از این جهت خروج از MPT، خانم روانشاد، به معنی لزوماً ساخت بمب نیست. به این معنا هستش که یک پیام درش هست که ما دیگه اجازه نمیدیم آژانس وارد راستی آزمایی بشه، وارد دیدن سایت‌های مختلف بشه، و این پیام سیاسی عملاً نزدیک میکنه اون انگیزه رو نسبت به اراده برای ساختن بمب. ولی باز هم اراده داشتن به معنی داشتن بمب نیست، چون برای ساختن بمب احتیاج به اعمال دیگر فنی وجود داره و یک تصمیم سیاسی که اون رو در نهایت باید آیت الله خامنه‌ای بگیره.
آقای گلریز، فرصت بسیار ناچیزی برامون باقی مونده، اما این سوال مهمیه که مایل هستیم حتما تحلیل شما رو در این باره بشنویم. دلیل حمله اسرائیل در این برهه زمانی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ آیا موضوع نگرانی های هسته‌ای نتانیاهو و نابودی سایت‌های هسته‌ای ایران بوده یا اینکه هدفش تغییر حکومت در ایرانه؟
از کلم در بخش نخست که سه هدف مشخص رو داره، در سخنرانی دو سه روز گذشتهش هم این موضوع رو ما دیدیم که مشخص مطرح کرده که این حملات باعث این میشه که جمهوری اسلامی چون ضعیف هست تغییر رژیم در ایران انجام بشه. به نظر میرسه که به گمان من، اگر شما حقیقت رو بخواید از طرف من بشنوید، به گمان من این هستش که اسرائیل هنوز انتقام 7 اکتبر و حمله حماس که با کمک جمهوری اسلامی، کمک مادی و انواع و اقسام کمک‌های دیپلماتیک و غیره انجام شده رو هنوز از ایران نگرفته، جمهوری اسلامی نگرفته بود و این حمله انگیزه اصلی بود برای این انتقام. و علاوه اینی که نتانیاهو بسیار بسیار در یک ائتلاف شکننده در داخل اسرائیل و بدون جنگ نمیتونه در قدرت بمونه در اسرائیل. بهانه ساخت بمب هسته‌ای یا مسئله هسته‌ای با حملاتی که حداقل در این 3 روز بوده خانم روانشاد که ما ناموفق بوده طبق گزارش گروسی برای نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران، نشون میده که به این هدفش نرسیده. به تنها هدفی که رسیده تا الان نابودی رسیدن به یک توافق دیپلماتیک و سیاست خارجی دونالد ترامپ در منطقه رو بعد از سفرش به کشورهای عربی که بر مبنای به جای جنگ و به جای تنش بر مبنای انواع و اقسام به اصطلاح 3,500 میلیارد دلار توافقات تجاری بود رو عملا با تیر خلاص تا اطلاع ثانوی به کما برده. به خاطر همین در یک هدف موفق بوده، اینه که مذاکرات تهران واشنگتن انجام نشه، ولی در بقیه اهداف حداقل تا امروز ناموفق بوده. باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در هلند همراه بودیم. و ما فقدان پناهگاه‌ها برای مدیریت بحران و تجهیز اون در کلان شهرهای چون تهران در این چند روز به خوبی هویدا شد و بسیاری از مردم از مسئولان حکومتی و نهادها و سازمان‌های متولی در شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که چرا در تمام این سال‌ها نسبت به این موضوع مهم و حیاتی بی‌تفاوت بودند. بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی کرده به این موضوع و همچنین ضرورت پرداختن به نکات ایمنی هنگام بروز بحران‌هایی چون درگیری نظامی و جنگ.
در پی تشدید حمله‌های اخیر نظامی اسرائیل و ایران و در مجموع وخیم‌تر شدن شرایط جنگی به خصوص در خاک ایران، کارشناسان شرایط بحران و امداد و نجات و بسیاری از مردم می‌پرسند کشوری که از مدت‌ها قبل تهدید می‌کرد و تهدید می‌شد چرا ضرورت تسریع ساخت و تجهیز پناهگاه‌های عمومی را حس نکرد؟ پرسشی که نشان از کم توجهی یا بی توجهی به امنیت عمومی دارد، آن هم در روزهای اخیر که حمله های موشکی و پهپادی پیاپی به اهدافی در ایران کشور را در وضعیت جنگی قرار داد و همه را مضطرب و آشفته کرد. شاید برای همین بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، یک شنبه گفت که پروژه‌های مربوط به ساخت و بروزرسانی پناهگاه‌های شهری در دستور کار است و به گفته او پیگیری می‌شود.
متروها در اختیار مردم قرار بگیرند، به صورت 24 ساعته در خدمت مردم باشند. مدارس رو ما به عنوان مکان‌های امن از قبل پیش‌بینی کرده بودیم. بسیاری از مدارس به عنوان مکان امن شناخته می‌شن، لذا به عنوان مکان‌هایی هستند که مردم می‌تونن برای پناه گرفتن به اون مراجعه بکنن. و نکته دیگر این که فراموش نکنیم در شرایط سخت باید اول آرامش خودمون رو حفظ بکنیم.
همچنین مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در گفتگو با نماینده های رسانه ها کمبود پناهگاه ها و بیتوجهی به این موضوع را پذیرفت.
ما در تهران متاسفانه و در تهران شهرهای دیگه اونم همینطور است، به صورت کامل پناهگاهی رو نداریم.
در هر حال آنچه مسلم است، فقدان پناهگاه‌های کافی در بسیاری از شهرهای ایران به عنوان یک ضعف امنیتی برجسته است. از این گذشته در شرایط اضطراری همچون موشکباران یا بمباران، سرعت عمل، آرامش و هماهنگی نقش حیاتی دارد. آموزش فشرده اصول امداد و نجات هم در این شرایط جان بسیاری از شهروندان به خصوص کودکان و سالمندان را نجات می‌دهد. اما کارشناسان امداد و نجات و امدادگران میگویند که اگر دسترسی به پناهگاه امن نداریم، بهترین پناهگاه شما خانه شماست. هنگام هشدار حمله پناهگیری صحیح داشته باشیم و مکانهای امن‌تر در خانه را از قبل مشخص کنیم و خانه را از نظر مایحتاج اصلی برای چند روز آماده نگه داریم. اما نکته بسیار مهم دیگر، فراهم کردن یک کیف اضطراری در زمان جنگ یا احتمال بروز یک بلای طبیعی است. همیشه یک کیف اضطراری داشته باشید. این کیف باید سبک ولی کامل باشد و در آن داروهای مورد نیازتان، لباسهای سبک و مناسب، کارتهای هویتی و مدارک شناساییتان مثل شناسنامه یا گذرنامه وجود داشته باشد. همچنین اقلام بهداشتی به خصوص برای سالمندان و کودکان بسیار